دریچه رادیو فرهنگ.
آغاز می‌کنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. سلام، نام خداست و دعای سلامت برای شما اهالی سرزمین من. سرزمین من از ایستگاه فرهنگ به شما تقدیم میشه. امروز هم تا حوالی ساعت 14 اینجاییم با بخش‌های مختلف و البته یک پرسش. پرسش برنامه امروز بسیار ساده است. فکر می‌کنم کمتر کسی باشه که پاسخش رو ندونه و این میتونه بهانه‌ای باشه برای حضور پررنگ‌تر و مشارکت هرچه بیشتر شما در این برنامه. همونطور که میدونید در انتهای برنامه به یکی از بزرگوارانی که همراهمون بودن و برامون پیام فرستادن یا تلفنی پاسخگو بودن هدیه نقدی هم تقدیم خواهیم کرد. همون بگید نماد شهر کاشان چیه؟ کدوم یکی از خونه های تاریخی به عنوان نماد شهر کاشان یاد میشه ازش؟ به همین سادگی پرسشمون و شما میتونید پاسخش رو به 3558 ارسال کنید یا با 220-485 با همون تماس بگیرید. سیزده و سه دقیقه است. امروز جناب مومنی همراهمون نخواهند بود در برنامه. بخش‌های مختلفی داریم، گفتگوهای گوناگونی که مثل همیشه بهتون تقدیم خواهد شد. قراره که درباره تاریخچه آینه‌کاری بحث رو پی بگیریم و از جناب مجدی بشنویم. بحث زیبا و دلانگیزیه، یعنی حتی گفتن از آینه‌کاری‌هایی که مشخصه معماری ایرانی هستند لذت بخشه. درباره اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله قرار هست بشنویم. همینطور از پیامدهای هجرت امام به پاریس قرار هست که بشنویم در بخشی به حضور دکتر منصوری در باره تاریخچه آموزش و پرورش در کشورمون خواهیم شنید و بخش‌های مختلف دیگه قرار هست تاریخ رو مرور کنیم و تقویم رو با هم ورق بزنیم در امروز در سرزمین من و بخش‌های دیگری که امیدواریم بشنوید و بپسندید. شماره پیام کوتاهمون رو عرض کردم 3558 و شما میتونید از این طریق بگید که کدوم خونه تاریخی نماد کاشانه. 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای.
درود بر همه آنان که برای آبادی ایران کوشیدند، همه آنان که برای اطلاع علم و ادب و فرهنگ و هنر ایران زمین تلاش کردند. از سرزمین من همراه شما هستیم در حالی که ساعت 13:07 است. در روزهای پیشین درباره پیشینه آینه‌کاری در معماری ایرانی صحبت کردیم. آب و آینه در فرهنگ مردمان سرزمین ما دو نماد پاکی و روشنایی هستند و به نوعی مظهر راستگویی و صداقت در معماری ما و در فضای خانواده‌های ایرانی. احتمالاً به کارگیری آینه در تزئینات معماری برگرفته از همین فرهنگ، همین نماد و همین نشان هاست. روز گذشته از جناب مجدی استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر درباره پیشینه آینه کاری شنیدیم و حالا ادامه صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم، روزگاران خوش.
شما سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. بله، بحث بسیار شاید بگیم که مفصل میتونه باشه ولی کمتر بهش پرداخته شده با توجه به اینکه آینه کاری از دوره صفویه آغاز میشه و در واقع میتونیم بگیم که حتی به خانه های مردم، خانه های اعیانی از دست بیشتر منظورم هست و بناهای زیارتی و باغ‌ها، این سه تا بخش رو اگه بخوام مثال بزنیم،
بله،
گستردگی پیدا میکنه و در اونجاها کاربرد داره و کاربرد پیدا میکنه. مثلا دوره قاجار به عنوان مثال، مثلا ما اگه بخوایم مثال بزنیم و تحقیقاتی که انجام شده، پژوهشی که انجام شده در مورد شیراز مثلا میخوام مثال،
بله،
شما شاه چراغ اگه تشریف ببرید، یکی از بهترین نمونه های آینه کاری در کل فضای گنبدخانه و قسمت حرم هستش. یعنی به نوعی کار شده که تقریبا میشه بگیم اکثر بخش ها رو کار کرد. بنابراین میتونیم بگیم که در فضاهای زیارتی و مقدس، اونجایی که آینه کاری شده، تقریبا میتونیم بگیم اکثر فضا رو پوشش، سطوح رو پوشش دادن و شما وقتی وارد این فضا میشید میتونیم بگیم که بیشتر با آینه کاری، حتی تا بخش های قرنیز هم کار کردن.
بله،
یعنی در باغ ها یه مقداری ممکنه کمتر باشه، در باغ های مسکونی و در خانه ها باز کمتر، یعنی خانه های مسکونی که درش آینه کاری شده بیشتر روی شکل خاصی، بیشتر روی گچ البته کار شده، یعنی گچ بری در کنارش ممکنه باشه، محدودتر هستش. در بناهای فرض کنیم قاجاری که در تهران هست، بناهای حکومتی که وجود داشته تا اونجا که مثلا مجموعه گلستان شما اگه تشریف ببرید مثال خیلی خوبه شد، بازم اونجا هم ما در واقع میتونیم بگیم فضاهایی رو و میتونیم بگیم دیوارهای مفصل و بخشهای از سقف و قسمت دیگر رو با این نوع از آینه کاری پوشوندن و شکل و میتونیم بگیم موتیف ها و به اصطلاح نقوش متفاوتی رو شاملش میشه.
بله،
بعضیش هندسی هست، بعضی جلوتر که میریم یواش یواش منحنی به وجود، یعنی شما خب احتیاج به یک وسیله خیلی تیز دارید که بتونید اینا رو منحنی ببرید. اونجا خیلی کار مشکل تری هست و ما میبینیم که هرچی جلو رفتیم هنرمندان آینه‌کار تونستن تکنیکشون رو بیشتر پرورش بدن و در واقع از کارهای دشوارتری از عهده بر بیان.
بله.
و ترکیب آینه و البته کاشیکاری یا مثلا گچپوری اینا خودش هست، حالا کمتر مثلا با گچپوری بیشتر ممکنه دیده بشه در قاجار، و حالا در دوره‌های بعدم میتونیم بگیم آینه کارهایی که متخصص مرمت این آثار قدیمی تر هستن.
بله.
نه تنها کار خودشون ادامه میدن، بلکه شاهد اجراهای جدیدی هستیم. یعنی از دوره مثلا فرض کنیم همین چند دهه اخیر ما استادکارامون خلاصه فعال بودن و کارو ادامه دادن.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم. یه چیزی که به چشمم خورد و خیلی برام جذاب بود اینه که همین آینه‌کاری که داریم ازش صحبت میکنیم در ابعاد کوچک، شاید در اندازه کمی بزرگتر از یک کاشی،
بله.
جایی دیدم که برای فروش گذاشته شده و من خیلی بله لذت بردم.
بله. بله.
از اینکه خب الان به هر حال شرایط زندگی ها، ابعاد خونه هایی که درش زندگی میکنیم اجازه نمیده که ما خیلی بتونیم، و حتی هزینه هایی که ممکن این کار برداره، خیلی بله. بتونیم از این هنرهای اصیل و زیبا استفاده کنیم در خانه های خودمون. و دیدم که اتفاق خوبیه، مثلا همین کاشی هایی که حالا ما به عنوان نماد در خیلی از معماری هامون ازشون لذت میبریم وقتی در بناهای مختلف مشاهدهشون میکنیم، در ابعاد کوچکتر برای اینکه بتونیم توی آپارتمان های کوچک امروزی در واقع اونها رو ببینیم ارزش شدن. و دیدم که همین آینه کاری ها هم در واقع برای فروش جایی قرار داده شده بود و خیلی لذت بردم، احساس کردم که میتونه یه شمه ای از اون زیبایی رو به زندگی ماشینی امروز ما هدیه بکنه.
بله همینطوره.
به هر حال خیلی متشکرم از شما جناب مجدی و باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
بریم سراغ پیامک های شما. خانم ریحان اسکندری از پاکدشت برامون پیامک فرستادن، آقای علی نژاد از تبریز، آقای مهدی هم از ورامین شنونده ما هستند، و خانم سفرزاده از شاهین شهر. پرسشمون چی بود؟ عرض میکنم. کدام خانه تاریخی به عنوان نماد کاشان ازش یاد میشه؟ این پرسش بسیار ساده امروز ماست که شما با این شماره ها میتونید پاسختون رو به ما بدید. و 220-485. آقای طغرلی از سیرجان برامون پیامک فرستادن، آقای پارسا از ملایر برامون پیامک فرستادن، خانم شوکت اکبری از ایلام شنونده ما هستند، آقای باج برامون پیامک فرستادن، آقای محمد هردانی اگر اسمشون رو درست خونده باشم از اهواز شنونده ما هستند، آقای نصرالله خراسانی از اصفهان، خانم خدیجه محمد خانی از شاهین شهر و بسیاری دیگر از دوستان که از تک تکشون متشکریم. امروز 13 روز مهربانترین ماه پاییزه، امیدوارم در تقویم زندگی شما بهترین ها به ثبت برسه، رخدادهای دلخواسته‌ای که بعدها با مرورش احساس خوشایندی داشته باشید. 13:15 است و حالا تقویم تاریخ سرزمین من رو در همراهی با جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ ورق میزنیم. سلام عرض میکنم، وقت خوش. آقای مختاری صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلکاهد و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر باشه، در خدمت
متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1286 که محمد علی شاه قاجار متمم قانون اساسی رو امضا کرد. خب محمد علی شاه وقتی به سلطنت رسید قانون اساسی اولیه که به عنوان نظامنامه اساسی شناخته میشد توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شده بود، ولی خب این قانون اساسی کامل نبود و مجلس اول گروهی رو تشکیل داد که این گروه در واقع اومدن متمم قانون اساسی رو نوشتن که این متمم قانون اساسی بیشتر ناظر بر حقوق ملت بود، از جمله اصلی که اصل 35 که سلطنت رو ودیعه الهی میدونست که از جانب ملت به پادشاه تفویض میشه، و اصل 8 این متمم که اهالی مملکت ایران از جمله شاه رو در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق میشناخت.
بله.
و خب محمد علی شاه که میخواست به سیاق پدر و اجدادش حکومت بکنه و یک شاه با اختیارات تمام و کمال باشه، این اصول رو نمیتونست بپذیر، به خاطر همین در مقابل امضای متمم قانون اساسی که با امضای او در واقع این متمم میتونست رسمیت پیدا بکنه مقاومت میکرد که تحصن های مختلفی در شهرهای مختلف به وجود اومد، اعتراضات مختلف و به ویژه تحصن و اعتراض مردم آذربایجان و شهر تبریز که حتی تهدید کردن که اگر این مقاومت بخواد ادامه پیدا بکنه او رو به شاهی نخواهند شناخت.
بله.
و خب نهایت محمد علی شاه مجبور شد که در مقابل این مقاومت و فشاری که بهش به وجود اومده بود و تا مرحله در واقع خلعش از سلطنت که نهایت هم همین اتفاق افتاد، ولی یک سال بعد مجبور شد که در این متمم رو امضا بکنه و در امضای اون این نکته رو نوشت که
بله.
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد و اون رو صحیح خوندش و اینکه به عنوان پادشاه اون رو برش نظارت خواهد کرد و حافظش خواهد بود و این آرزو رو هم کرد که اولاد و اعقابش هم در واقع این اساس مقدس رو حفظ بکنن.
بله.
ولی خب میدونیم که او این متمم و اصلا کلا مشروطه رو برنتاب و مجلس رو به توپ برد، با وجود اینکه هم این متمم رو امضا کرده بود هم موقعی که در واقع اقداماتی علیه مشروطه میکرد و مجلس و مردم علیه او اعتراض کردن، قرآن رو امضا کرد که حافظ مشروطه خواهد بود و امضای خودش بر پای قرآن رو هم زیر پا گذاشت.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1291 که یار محمد خان کرمانشاهی در چنین روزی به قتل رسید. ایشون از لوتیان کرمانشاه بودش که پدرش از طوایف کرد بود و مادرش از لک زبانان کرمانشاه. ایشون در کرمانشاه به دنیا اومده بود، در بازار کرمانشاه به بارفروشی اشتغال داشتش و آشناییشون با حاج آقا محمد مهدی مشتهد کرمانشاه موجب شد که در یک مسیر تازه قرار بگیره و بعدها آشناییش با یکی از بازاریان خوشنام کرمانشاه به نام حاج حسن اعتماد الرعایا که به حاج اعتماد هم معروف بود، او رو به سمت در واقع آزادی خواهی و حمایت از مشروطه کشون. مدتی هم در به صلاح استخدام دولت در اومد و جزو توپچیان حکومتی بود.
بله.
اما حتی با وجود این که به درجه نایبی هم رسیده بود نظام رو رها کرد و در زمانی که مشروطه توسط محمد علی شاه تهدید می شد و مشروطه خواهان از مردم سراسر ایران تقاضای کمک کردن، یار محمد خان هم برای دفاع از مشروطه عازم تهران شد که نرسته به تهران مطلع شد که مجلس به توپ بسته شده و مشروطه خواهان ترکوب شدن.
بله.
از هم رو به سمت تبریز رفتش چون در تبریز مقاومت علیه محمد علی شاه ادامه داشت و در اونجا همراه با ستارخان و باقرخان شد.
بله.
نکته‌ای که در مورد یار محمد خان کرمانشاهی وجود داره در واقع نوساناتی است که در زندگی او وجود داره و مدتی هوادار مشروطه بود، بعدها از همراهان سالار و دوله شد که پسر مظفرشاه و برادر محمد علی شاه بود و یک فردی بودش که تنها هدفش رسیدن به تاج و تخت بود. حالا این تاج و تخت ممکن بود که با همراهی با مشته یا با مقابله با مشته باشه، و خب ما می‌بینیم که یا محمد خان همراه با سالار دوله میشه و نهایت در چند روزی در درگیری با سپاه عبدالحسین میرزا فرمان فرما کشته میشه در بازار کلوچو پتها و ایشون در واقع کرمانشاه مدفون هست.
بله.
و مراسم بزرگداشت هم برش گرفته شده، اما در شناخت یار محمد خان کرمانشاهی بایستی این رو در نظر داشته باشیم که لوتیان همواره در زندگیشون دچار در واقع بالا و پایین نوساناتی بودن، گاهی از افراد و گروه های حمایت میکردن که شاید چندان مشروعیت و مقبولیت هم نداشتن، و در واقع این وجه احساسی لوتیان رو بایستی در تحلیل رفتارشون در نظر گرفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. زمانمون تمام شده. اگر
من فقط دو مناسبت هستی که 1344 و بعد 1350
بله.
که در سال 1344 امام بعد از مدتی که در تبعید ترکیه بودن عازم عراق شدن، و خب میدونیم که بالاخره برای یک فقیه شیعه و مرجع تقلید فضای غیر مذهبی ترکیه بسیار ناراحت کننده بود، و بعد 1357 امام با توجه به فشارهایی که از جانب دولت عراق برشون میمد و ایشون تصمیم گرفتن ابتدا به کویت برن و کویت مرزهاشو بست، ایشون در چند روزی از عراق به پاریس هجرت کردن که میدونیم نقطه عطفی در نهضت ایشون هستش.
بسیار خوب، از توضیحاتتون خیلی متشکرم آقای مختاری، و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه، آخر هفته خوبی داشته باشه.
سپاسگزارم. ده و 23 دقیقه است و خیلی ممنونیم از شما که انقدر استقبال کردین. ابتدای برنامه عرض کردم پرسش امروزمون بسیار ساده است و تقریبا همه شما میتونید بهش پاسخ بدید. ما انتهای برنامه به یکی از دوستانی که پاسخ صحیح بدن هدیه نقدی ناقابلی هم پیشکش میکنیم. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیارتونه تا به ما بگید کدام خانه تاریخی نماد شهر کاشانه.
خانه بروجیری ها احمد بخشی از صابه.
خواستم بگم کاشان البته از طریق گلاب و اینا هم معروفه، ولی افتیشون خانه بروجردی ها می باشه که نمال خیلی قشنگه. بازیدم که به ازازی هستم از دارم که
پرسش سال امروز برنامه شما خانه بروجردی ها در شهر کاشان، صادق سیف اللهی از استان بوشهر.
حمام فیل کاشانه و باغ فیل محمد هرزانی هستن سه یک ساله از احوال.
خانم فاطمه سهرابی منش برامون پیامک فرستادن، آقای محمد هدوندی پیامک فرستادن، آقای ابراهیم سیاه از تهران پاسخ دادن، آقای روح الله شارعی باز هم از تهران، آقای سیف اللهی از بوشهر و آقای ریاهی از ارومیه. از همه تون ممنونیم.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای
ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره ی باد جنان، منظره ی نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
از سرزمین من به شما سلام بکنیم اهالی سرزمین من، هر جای این کهن بوم و برکه هستید. ساعت 13:26 دقیقه است و ما در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14. 13 سال بعد از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به عراق و اقامتی که در نجف اشرف داشتن، به دنبال فشارهای دولت بعثی این کشور برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی امام، ایشون با چند تن از نزدیکانشون به کویت مهاجرت کردن، اما خب دولت این کشور از ورود ایشون با وجود اینکه ویزا داشتن جلوگیری کرد، بنابراین ساعتی در مرز موندن و البته بهشون اعلام شد که بازگشتشون به نجف بلا مانعه، اما دیگه امام از بازگشت به نجف خودداری کردن، شب رو در بصره گذروندن و تصمیم گرفتن بعد از اون به پاریس برن. این رخداد در چنین روزی در واقع افتاده، 13 مهر ماه، و به همین مناسبت ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر جواد منصوری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، تا درباره این موضوع برای ما و شما بیشتر و بهتر بگن درباره پیامدهای هجرت امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس. آقای دکتر منصوری سلام بر شما، وقت خوش.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ضمناً تبریک عرض میکنم میلاد نبی رو، هرچند ظاهراً یک دو روز گذشته ولی به هر حال در این ماه اتفاق افتاده.
این نور و سرور همچنان ادامه داره. متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
هجرت حضرت امام از عراق به فرانسه قطعاً یک اتفاق بسیار مهم و تعیین کننده در تحولات ایران و به دنبال اون طبیعتاً بحث انقلاب اسلامی بود که در این موضوع تردید نیست. این مسئله در ابتدا به نوعی اینطور تصور شد که خب امام مجبور است از عراق بره و در این حال جایی هم به راحتی نمیتونه بدون ویزا بره، از به استثنای بعضی کشورها که از جمله اونا فرانسه بود. فرانسه در اون زمان در اساس روابطی که به هر حال با دولت اون زمان داشتن و داستانهایی که به هر حال در رژیم شاه بود، به اصطلاح ویزای ایرانی ها رو لغو کرده بودن. ایرانی ها بدون ویزا میتونستن برن فرانسه. خب طبیعتا از این فرصت امام استفاده کرد، اگرچه بعضی ها دیدشون این بود که مثلا ایشون به سوریه برن یا به لیبی برن. حالا صحبت‌تر این بود که مثلا سوریه با توجه به برها دولتش یا لیبی با دلیل شعارهایی که قذافی میداد مثلا استقبال بکنن دوینا، ولی خب امام حالا با چه دیدی و با چه تحلیلی این رفتن به سوریه یا لیبی رو نپذیرفت؟ این موضوع خیلی واقعا نکته مهمیه، یعنی بعدها معلوم شد که چقدر این قضیه
بله
دقیق بوده. در هر حال حالا تعابیر مختلفی است، بعضی میگویند که امام استخاره کرد، بعضی ها میگویند که مثلا افرادی مشورت دادن، بعضی ها میگویند که حالا پیشنهادهایی به ایشون شد برای جاهای دیگه و فقط فرانسه رو انتخاب کردن شخص خودشون و در حال به اونجا رفتن. خب رژیمش رو تصور میکرد که خیلی خوب، ایشون وارد فرانسه میشه، معلو تحویلش نمیگیرن، دولت ها غربی هستند، دولت ها با شاه هستند، مخالف انقلاب اسلامی هستند، مخالف امام هستند، طبیعتا امام در انزوا در اونجا قرار میگیره و حتی اون امکانی که در عراق براش بود در ارتباط با حوزه ها و ایرانی ها در فرانسه به اون راحتی قطعا نخواهد بود، زیرا دولت فرانسه مانع این کار خواهد شد. ابتداعا رژیم شاه اینطور تصور میکرد و اسنادش هست، یعنی
بله
مذاکراتی که داشتن در واقع به نوعی خیلی خوشحال شدن که امام مثلا سوریه نرفت، لبنان نرفت، رفت جایی که به هر حال یه دولت استعماری قدرتمندیه که جلوی هر کادر رو میتونه بگیره و طبیعتا با توجه به روابطش با دولت شاه بنابراین